أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو القاسم المصطفى محمد بيت الطيبين الطاهرين الغضات المهديين المنتجبين سيما بغية الله في السماوات والأرزيل واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآل إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. منظر مبارك سروران معظم سخن در آیات بینات سوره شریفه مدثر می باشد. خاطر مبارک استحضار دارد که دیروز جریان و حکایت برخورد سرسختانه و انودانه ولید ابن مغیره مخزومی را که خداوند در این سوره شریفه نسبتاً به تفصیل بازگو می فرماید نظر شریفتون گفتیم و تمام شد. گفتیم که ولید قرآن و وحی آسمانی را پس از بررسی بسیار زیادی که چگونه میتواند دفع کند قرآن را و از قلوب انسانها خارج کند و تأثیر را کم کند در جامعه، در این دید که اسناد این کلام را به خداوند سبحان زیر سوال ببرد، لذا از مقوله سحر بشری معرفی کرد. گفت آن چین پیغمبر آورده است، این شخص آورده است، نیست این هازا الا سحرون یعفر، این سحریست که دست به دست و سینه به سینه روایت شده است و وجود دارد و الا اینها یه حقیقت وحیانی اصیلی نیست. پاسخ اینجا خداوند در صدد رد مطالب ولید برمی آید کلا والقمر، نه چنین است که ولید میگوید و این انسان متکبر انود لجوج کلا و القمر، نه چنین است سوگند به قمر. و اشاره کردم که از جهت اون ربیعه حقوقی و قضایی اینجا مقام است که از باری تعالی در موضع منکر برمی آید، یعنی انکار سخنان اون مدعی نابخرد کلا و القمر. لذا چون در مقام به اصطلاح انکار است، وظیفه منکر قسم است، خداوند سوگند یاد میکنند، سوگند به ماه و لیل اذا ادبر، چون صحبت از ماه شده است آنی که مناسبت با ماه دارد شب است و لیل اذا ادبر و قسم به شب. خب توجه دارید دیگه در صدد اون نیستیم که اینجا خدمت عزیزان در ماه و در شب صحبت کنیم، اینها در جای خودش بحث شده است و گفتیم و ظرائف ماه رو در قرآن کریم یا پدیده شب و روز رو که از اعظم آیات الهی در قرآن کریم همین نظم معین شب و روز جامعه بشریست که خداوند این دو رو به عنوان دو آیه عظیم خود در قرآن مطرح می کند و سرمایه گذاری زیادی بر معرفی شب و روز و فواید اون و نظم اون و جایگاه اون و حساب و کتاب اون در قرآن شده است، این بماند. فرمود سوگند به ماه و لیل ازا ادبر و سوگند به شب هنگامی که ادبره، ادبره نقطه مقابل اقبله است، اقبال آمدن رو آوردن، ادبره رفتن و پشت کردن. به هر دو جهت شب در قرآن قسم یاد شده است، یعنی در سوره مبارکه تکویر و لیل ازا عصعص و صبح ازا تنفس، سوگند به شب. اینجا کلمه اس داره و لیل ازا اس از الفاظ اس از الفاظ ازداد است، یعنی هم معنای آمدن دارد هم معنای رفتن دارد. سوگند به شب هنگامی که می آید به هنگامی که می رود، شب با خودش برکاتی را می آورد و هنگامی هم که می رود یه مشکلاتی را می برد، هر دو با هم قرین است، پیوستگی دارد. لذا به هر دو سوی قضیه خداوند قسم یاد میکنه. گاهی در قرآن میبینیم قول این جعل الله علیکم اللیل سرمدا فمن یأتیکم بضیاء یا بالنهار فیه تبصرون. پیغمبر بگو اگر خداوند چنین مقرر میکرد که این شب و تاریکی و ظلمت که بر شما آمد مستمر باشد، دیگه گردشی نباشد و خورشیدی نیاید در صحنه، میدانید زندگی شما تبدیل به چی میشد؟ میدانید این کره شما منحدم میشد، کره سرد میشد، از بین میرفت، منجمد میشد، مندک میشد. و باز کن این جعل الله علیکم النهار سرمدا، اگر خداوند این خورشید رو نه اینکه دائم نگه دارد، اگر اینو یک ساعت بیشتر نگه میداشت، میدانستید اون تابش فزون خورشید و اون حرارتش این زمین رو نابود میکرد، محترق میکرد، آتش میزد و از قابلیت زیست این زمین رو خارج میکرد. و لیل ازا ادبره، و سوگند به شب هنگامی که ادبره، ادبار میکند و میرود. به لحاظ این که شب در میان آورده شد و رفتن شب طبیعتاً دولت صبح و دولت روشنی است که پس از شب حکومت می کند. و صبح ازا اسفر، و سوگند به صبح هنگامی که می آید و می درخشد و هنگامی که روشنگری می کند. در اونجا دارد به صبح ازا تنفس، سوگند به صبح هنگامی که تنفس می کند، هنگامی که گشایش ایجاد می کند و باز می شود فضا. در اینجا هم کلمه و صبح ازا اسفره، توجه دارید این کلمه اسفره از ماده سفره و سفر می آید. و اخیرا عرض می کردم که سفر و تمام مشتقات اون سین فره هر کجا به کار برده می شود به معنای پرده برداری است، به معنای روشنگری است. اگر سفر را مسافرت را سفر می گویند، چون شما با سفر بسیار سفر باید تا پخته شود خامی، شما می رید سفر، بعد در این سفر پرده ها برداشته می شود، آداب را میبینید، رسوم را میبینید، عقاید مختلف را، ملت‌های متفاوت را، جغرافیای مختلف زمین را، پدیده‌های متفاوت خلقت را، شما با سفر یه چیزا میبینید که هرگز در حضر نمیتوانید به اون برسید. اگر کسی سفری نباشه و حضری باشه، از خیلی از امور محروم میماند و خیلی مطالب و دانش‌ها را نمیتواند اکتساب کند. به کتاب در کلام عرب سفر میگویند، به مجموعه بخش‌های تورات اسفار میگویند. چرا؟ چون کتاب باز می‌کنید، حقایق برای شما روشن می‌کند، پرده برداری میکند و لطائف به شما نشان میدهد. به این زنان و بانوانی که اینها اون حجابی که شارع مقدس خواسته است، اون پوشش و عفتی که شرع میطلبد، که پاسداری حرمت خودشونه، پاسداری حرمت خودشونه. خداوند در قرآن کریم اگر عنایت فرمودید در سوره نساء، صالحات و قانتات و حافظات به ما حفظ، اونجا دارد خداوند سبحان میگه نمونه و شاخص زنان پسندیده در یه خانواده اسلامی اینه که اول زن صالحه باشد، لیاقت نفسانی در خودش ایجاد کند، دوم این که قانته باشد، مطیع خداوند سبحان باشد، سوم این که حافظه باشد، یعنی حدود همسر را، عرض او را، آبروی او را، حیثیت او و ناموس خودش را پاس بدارد. بعد به دنبالش دارد به سبب آن که خداوند زنان را پاس داشته است، به لحاظ این که خداوند به زنان حرمت داده است، چون خدا به زنان حرمت داده است، اینها به حرمت خودشون رو و حرمت خانواده و محیط جامعه را و محیط به اصطلاح همزیستی مسالمت آمیز زناشویی را حفظ کنن و پاس بدارن. خب این چیزش این چنینی، به اون زنانی که این حرمت را میشکنن و احترام برای خودشون قائل نمیشن در این جهت، به اینها سافره میگوین. قسم اینها چرا؟ چون چشم دل باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است، آن بینی به لحاظ اون که به نمایش گذارده است آنی که نباید به نمایش بگذارد. این میشه سافره، برده برداشت حرف خیلی روزه. و گاهی این بحث وجود داره در کلام عرب که ما در اشتقاق کبیر دو کلمه از یک ماده گرفته میشن، بعد با هم قلب و ابدال دارن، جایگزینی بین حروفشون پیش میاد، مثل وجه وجه و جاه، وجه و جاه با هم یکی هم، وجه صورت و جاه منزلت با هم یکی هم. دیگه دقیقا ببینید، حالا یه ابدال داره، اون الف شواب بوده چلی شده است. کلمه سفره و فسره یکی هستن معناشون، ف اول باشد یا سین اول باشد فرقی نمی کند، سین اول باشد میشه سفره، ف اگر اول باشد میشه فسره، که تفسیر از همون ماده می آید، از همون ماده می آید. به این نمونه آزمایشی که در گذشته می بردن برای طبیب و طبیب تشخیص می داد حال بیمار را، قاروره را در گذشته و در طب قدیم، به او در کلام عرب تفسره می گفتند، تفسره، یعنی چیزی بود که مفسر حال بیمار بود. الان در این آزمایش ها نگاه میکنید زیر نوشته از تفسیر آزمایش بر عهده پزشک معالج است. تفسیر آزمایش، خود کلمه تفسیر هم از همین باب و از همین دست می آید. صبح حالت تفسیری دارد، یعنی صبح هنگامی که میاد خیلی چیزها که دیده نمیشد حال دیده می شود و پرده برداشته می شود. ظلمت حاکم شب به سر می آید و خداوند یه پدیده ها و حقایقی رو روشن می کنه برای مردم که تا الان روشن نبود و نمی شد روشن بشد توسط خود بشر. و صبح ازا اسفره، خب این قسم ها یاد شد، قسم به ماه، قسم به شب، قسم به صبح. البته از کردم بنده در اینجا نه روایتی دیدم و نه قولی از مفسرین که تعویلی در اینجا نوشته باشن که صبح مثلا کنایه خاصی باشد، شب کنایه خاصی باشد، ماه کنایه خاصی باشد. اما دیگه حالا در این حال به هر حال به لحاظ اون کلیات که در قرآن کریم وجود دارد، میشه در این حال لیل رو نماینده اون ظلمت های حاکم بر جامعه دانست، اون شقاوت هایی که ولید رمز و نمونه آن است که این برخورد را با پیغمبر می کند. و صبح اون دولت پایدار وجود مقدس نبی مکرم است که بعد از اون شب ظلمانی حاکم می شود و صبح ازا اسفر میاد و روشن می کند حقایق را. و تا امروز در جهان بانگ از آن بودست و هست، حشمت اسلامیان بودست و هست، شمس دین احمدی تابنده است در جهان، الله و اکبر زنده است به شوکت نبی مکرم تا امروز کما هو و حقه به هر حال. و صبح ازا اسفر است، این خب این قسم ها یاد شد برای این. جناب ولید میگوید این سحر یوسف است، این سحر است. انها لإحدى الکبر، این زمیر انها دو مأخذ و مرجع میتواند داشته باشد. میتواند به سقر برگردد که الان بحث سقر بود که سأصلیه سقر، ما ولید را به درک و به سقر وارد میکنیم. میدانید سقر چیست؟ انها لإحدى الکبر، یکی از آیات بزرگ خداست سقر. یا نه، مراد از این اونی که مناسبت داره با بعد آیه، اونی که مناسبت با بعد آیه دارد خود قرآن، همون قرآنی که ولید متهم به سحر کرده است. تو میگویی سحر است بیچاره نادان، انها لإحدى الکبر، این یکی از بزرگترین آیات عظیمه خداوند سبحان و مجموعه نازله الهی سنگار تو این قرآن را بدین شیوه متهم میکنی. به ذهن میاد که اینجا مرجع ضمیر به قرآن برگردد مناسب تر باشد. انها لإحدى الکبر، به دلیل اون که نظیرن للبشر، این مجموعه کبیر و بزرگ و عظیم که این مجموعه رو خداوند نظیر برای بشر قرار داده است. این کتابی است که به بشر آگاهی هایی میدهد که او انضباط در زندگی پیدا میکند، از بی‌نظمی و از تشتت در فکر و عمل نجات پیدا میکند، به برکت قرآن به زندگی او نظم و نسبی مییابد و بر یه صراط مستقیمی حرکت خواهد کرد بر اساس قرآن. فرمود نظیرا للبشر لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، این نظیر آسمانی آمده است به این مجموعه وحی. لمن شاء منكم، جبری هم نیست، به اجبار هم نگرفتن بی که گریبان کسی بیارن در محضر این کتاب. لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، برای هر کسی که بخواهد، يتقدم یه قدم بیاد جلو، يتاخر یه قدم برای عقب، این آزاد است. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هر کسی که میخواهد به این مجموعه با تمام این خصوصیات ایمان بیاورد و هر کسی هم نمیتواند، فهمش ندارد، نمیخواهد، ایمان نیاورد. ما گفتیم حجت را تمام کردیم. اون تو اینجا یه تعبیر لطیفی رو خداوند مطرح میکند، لمن شاء منكم ان يتقدم او يتاخر، این کتاب و این نظیر و این آیه بزرگ إحدى الکبر خداوند سبحان آمد. لمن شاء منكم ان يتقدم، خداوند از ایمان به قرآن و نزدیک شدن به قرآن تعبیر به چه می کند؟ تعبیر به تقدم. از عدم ایمان به قرآن تعبیر به تأخر می کند. اعتقاد داشتن به قرآن و عمل به قرآن می شود تقدم، چون به هر حال انسان حرکت دارد، انسان موجود متحرکیست که نه تمام آفرینش و وجود تحرک دارد. خداوند سبحان وجود رو ساکن نیافریده است، انسان ها تحرک دارند. حالا این تحرک یا متاسفانه ارتجاعیست، یعنی یا واپسگرایی دارند یا تقدم دارند یا رو به جلو می آیند. خداوند سبحان از ایمان تعبیر به تقدم می کند. ایمان یعنی تقدم، یعنی گام ها را به جلو برداشتن، آن به آن حرکت رو به جلو کردن، تا اونجا که یا ایها الانسان انک کادحون الی ربک کفن فملاقی، اون حرکت رو به جلویی که منتهی الیه اون جواب رحمت خداوند سبحان باشد. و از عدم اعتقاد به آیه کبیر الهی و خداوند صبح قرآن از باری تعالی تعبیر به تأخر می کند، متاسفانه تحجر می کند، واپس ماندن می کند، عقب ماندن می کند. این رو از باری تعالی، ایمان یا تقدم و عدم ایمان و کفر یا تأخر. و در این حال بدانید که سر مطلب این است و اون دستاورد کلی این که کل نفس به ما کسبت رهینه. هر انسانی، کل نفس، کل نفس دیگه تمام وجود رو در بر گرفت، تمام انسان ها رو گرفت، کل نفس به ما کسبت رهینه. اینجا یه نکته مهمی رو خداوند سبحان بعد از این بحث مطرح میکند و اون اینه که اولا کلمه کل نفس به ما کسبت رهینه، این با سببیت و مقابله است، یعنی هر انسانی به ازا و به مقابله هر آنچه که عمل می کند رهینه می شود، رهن می شود، رهینه همون رهن است. خب حالا این کلمه رهن رو یه توضیح مختصری بدیم تا مفهوم آیه رو بیشتر محضران بارک عزیزان بدانیم و روشن شود. توجه دارید اخیرا ما گاهی می بینیم، حال که عرض می کنم اخیرا یعنی داریم شاید سالهای نزدیکتر، بحث رحم به گونه دیگه در جامعه ما مطرح میشه. گاهی مثلا تحت عنوان شاید عقود و معاملات رحمی ما یه چیزهایی میبینیم. فرض کنید مثلا منزلی رو رهن میکنن، حالا به یه شیوه‌هایی که من نمیخوام دیگه خیلی باز کنم، مطلب رو الان مقتضی اون نیست. بنده حکم الله رو عرض میکنم و مبنای فقهی فقیهان و حقوق به اصطلاح اسلامی ما را توجه دارند عزیزان که رهن در اسلام معامله نیست. رهن جزء معاملات اسلامی نیست. رهن عامل انتقال نیست در شرع مقدس اسلام. مکرر عرض کردیم ما کل انتقالات رو در قرآن به چهار صورت میتوانیم داشته باشیم در اسلام. یا این که شما عین مالی را میدهید پولش میگیرید، یا عین مالی را به کسی میدید پول نمیگیرید، میبخشید. یا این که شما منفعت مالی را میدهید در قبال این منفعت پول میگیرید، یا این که منفعت را میدید رایگان میدید، اصلش مال خودتون، منفعت میدید، این خانه را میفروشید پولش میگیرید، این میشه چی؟ میشه بیع. این خانه را میدید منفعتش رو، نه همون شق اولش رو بگیم، اول خود این رو، این خانه را عینش میدید پولش میگیرید، این میشه بیع. عین این خانه را میدید هیچی هم نمیگیرید، میگید وهبت و هم میگید اتهبت. خب گاهی ممکنه کسی این کارا بکنه، این میشه چی؟ این میشه هبه. عینی را دادید بدون عوض. گاهی میگید آقای محترم این خانه رو به شما دادم، یک سال در این خانه بنشینید، این مبلغ به ما بدهید، این میشه چی؟ منفعت را دادید با عوض، اجاره اسمش. حالا اگر گفتید آقا من یک سال خانه رو به تو میدم بنشین، بنشین برای رضای خدا، هیچی هم نده، این میشه اعاره و آریه، این میشه آریه. ما این چا دیگه اصلا تقسیم غیر دیگه هم میشه غیر از این، این تقسیم عقلیه، یعنی شما یا عینی را میدید یا منفعتی را میدید، یا عوض میگیرید یا نمیگیرید. کل معاملات در شرع مقدس اسلام تو این چارچوبه. رهن جزء معاملات در اسلام نیست. اصلا خود کلمه رهن، رهنه ای حبسه، به معنای حبس کردن یک مالیه. رهن در اسلام وثیقه است، معامله نیست. یعنی شما به هر حال کاری چیزی دارید، اعتباری فلانی میخواد از این آقا بگیرید، شما به عنوان پشتوانه معامله، پشتوانه قول و گفته و عمل کردید، یه چیزی رو به عنوان رهن خدمت این آقا میذارید، انگشترتون در میارید، این رو به عنوان رهن میدید، این میشه وثیقه. این حبس میشه. چطور حبس میشه؟ به این معنا که راهن و مرتهن، رهن دهنده و رهن گیرنده، هیچ کدامشون کلاهما ممنوعان عن التصرف، هیچ کدومشون حق تصرف در این مال را نداره. اگر این انگشتر را الان شما به رهن دادید، شما که دادید دیگه نمیتونید بگید حالا من برم بردارم استفاده کنم. با اون کسی که انگشتر را از شما رهن گرفته نمیتونه دستش کنه دیگه. بودی رو بذاره تو گنجه، تو گاوصندوقش بگذاره تا روزی که فک رهن میشود و رهن به پایان میرسد. دقت فرمودید؟ بذار این شیوه رهن گرفتن منزل ای به جون دیگه آقایون بلدن، اهل فن و معامله و مبادله، اونو تصحیحش میکنن، اونایی که خبره کارن بلدن این قضیه رو. فعلا نمیشه کسی رهن اونطوری بگیره داخل خانه بنشینه، چون ممنوع تصرفه، نمیشه تصرفش کرد. پس عمده و جان مطلب در باب رهن یعنی حبس. چیزی که رهینه است یعنی این حبسه، دیگه نمیشه درش تصرف کرد، محبوس میمونه تا سرنوشتش روشن باشه، یا آزاد میشه، این مال از رهن در میاد. میگن چی؟ اصلا ببینید خود کلمه رو در اصطلاح بانگی و غیره وقتی میگن فقهی، وقتی میخوان بگن میگن چیکار کردن رهن را، میگن فک رهن کردن. فک یعنی چی؟ نمیگید فک اسرها انا، خدای اسرای ما را فک کن. فک یعنی رها شدن از حبس. فک رهن میشه، یعنی شما این رهن رو چکار میکنید؟ از حبس در میارید. خب حالا این معنای رهن خدمت عزیزان روشن شد. کل نفس به ما کسبت رهینه. انسان ها بدانید جانهای شما در حبس اعمالتان میباشد. شما وجودتون در گرب اعمالتون است. شما خداوند سبحان یه حقوق و حدودی را بر شما وضع کرده است و قرار داده است، همان گونه که به شما امکاناتی داده است، همان گونه که به شما جان بخشیده است، به شما از نفحه قدسیه الهیه بخشیده است، همان گونه که این جسم توانمند رو فی احسن صورت به شما داده است. یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فصواک فعدلک فی ای صورت ما شاء ارکبک. اون خدایی که در بهترین صورت به شما این جسم و جان را داده است و این معادله و تعدیل و موازنه رو در وجود شما ایجاد کرده است و تمام این نعمت‌های عظیمی را که نه حسابش میتوانید بکنید نه کتابش میتوانید بکنید و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش به در آید اعملوا آل داوود شکرا و قلیل من عبادی الشکور. شما تمام این نعمت‌های ظاهری الهی و نعمت‌های معنوی الهی را، نعمت آشنایی با جلال و جمال خود را، نعمت آشنایی با رسولانش رو، با وحی رو، با ملکوت را، با حقایق علوی معنوی روحانی را، نعمت آشنایی با زبان مقدسه اهل بیت عصمت و طهارت محمد و آل محمد، این جمیع نعمت جسیم و عظیم رو خداوند سبحان به شما انسان ها داده است و در قبال این نعمت بر شما حقوقی وضع کرده است و بر شما حدودی نهاده است. جانهای شما حبس است در گرو این اعمالتون. شما به هر مقداری که عمل بیافرید به مقتضای و نعمتهایی که خداوند داده است و در همان مسیر، به همان مقدار فکر رهن میکنید، به همان مقدار جان شما آزاد میشود، پر در میآورد، بال در میآورد، بعد میتوانید به بالا بروید، بعد میتوانید پرواز کنید. اون کسی که فکرهن نمی کند همیشه حبسه، یعنی همیشه تو زندان، همیشه محبوس و چون اصحایی می کنم چون کرمی که در گندم نهان است، زمین و آسمان و او همان است. بخور کار کن، کار کن بخور، بخور کار کن، کار کن بخور. اون انسانی که رهن نتونسته فکرهن بکنه، این زندگیش، یعنی صبح بلند میشه که بخوره، باز کار میکنه که بخوره، باز شب میخوابه که صبح کار کنه، باز صبح کار میکنه که شب بخوابه. یعنی یک چرخه تکراری خسته کننده و ملال انگیز را انجام میدهد و نمیداند که برها ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر نلومو ایلتنم، نمیداند که چه دارد میکنه. کله مار تاهونه همیتون میشرفد، یا به تعبیر امیر المؤمنین با همون جسارت کلام عدوی کلبهیمت المربوطه همها و علفها بسته با آخر است و نمیداند که وضعیت چیست. هر جانی این حالت حبس را دارد. هر مقداری که به ما کسبت بیاد، هر مقداری که مطابق موازین الهی انسان عامل و عارف باشد، به همون درصد دقیق به ما کسبت، این باز کردی بای مقابل است، به همون مقداری که انسان عارف و عامل میشه، به همون مقدار از جانش آزاد میکنه. یک کسی 40% من داره، 40% میشه آزاد، 40% میفهمد بیرون از قفس چه خبر است. کسی که تونسته 100% عمل بیاره، این 100% لنوریه رو من آیاتنا امیدت تا عظمت فکان قاب حسین او عدنا، او سر میزند به سرادقات جمال الهی و سر میزند به ملکوت اعلام الهی خود دانی و خلوت الهی، آنجا که کسی نجست راهی از تیغ مجدنین شد ماهی صاحب علم و حشمت و جا. کار به اونجا میکشن. اما اون انسانی که نه، این نتوانسته است به سبب عمل جان را آزاد کند، این جان همیشه محبوس است، چیزی برای شناخت ندارد، همیشه در حصار است. این یه حقیقت بزرگی است که خداوند سبحان مطرح میکند و در وادی کمال و فضیلت و در وادی معرفت الله و معرفت النفس راه اینه. کل نفس به ما کسبت رهینه. تمام انسان ها محبوسند به ازای اعمالشون، به مقدار عمل است که این جانها از رهن به در می آید و اینها آزاد می شن. آزاد می شن از حبس نافهمی، آزاد می شوند از حبس عقوبت الهی و این پیامدها و آثار مبارکی است که در میدان عمل وجود دارد. فرمود کل نفس استثناء هم ندارد، صغیر و کبیر و شیخ و شاب و امام و امت ندارد. کل نفس به ما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین. بدانید پایان کار این میشه که اصحاب یمین جز اصحاب یمین، اصحاب یمین کسانی هستند که از حبس به در آمدند. اصحاب یمین کسانی هستند که اینها دیگه آزاد شدند، جانشون رو اینها آزاد کردند، برداشتند و آمدند. اینها دیگه در رهن نیستند، در گرو و حبس نیست جانهای اینها الا اصحاب الیمین. و توجه دارید که اصحاب الیمین رو خب گاه حس کردیم خدمت عزیزان، این بر اساس همان تقسیم سگانی است که خداوند مطرح میکنه در سوره مبارکه واقع و کنتم ازواجا ثلاثه، همون السابقون السابقون است و اصحاب الیمین و اصحاب مشعمه و اصحاب الشمال، این سه گروه. همانی که در سوره مبارکه فاطر خداوند سبحان رمز این اسم گذاری رو مطرح میکنه، ثم اورثنا الكتاب الذين استفيناهم من عبادنا، ما دادیم وحی را و کتاب را، ما دستور العمل زندگی را دادیم، کل نفس به ما کسبت رهینه است. در قبال این دستور العمل انسان ها سه گروه هستند، فمنهم ظالم به نفسه و منهم مقتصد و منهم صادق الى الخيرات یا بالخيرات. انسان ها در قبال تعالیم خداوند سبحان و آنچه خداوند علی اعلا به عنوان وظائف و حدود و تکالیف بر دوششون نهاده است و در قبال وحی سه حالت دارن. عده‌شون ظالمون لنفسه، یعنی چی ظالمون لنفسه؟ میگن نخواستیم، همونی که ما خودمون تشخیص داریم همون عمل میکنیم، ما کاری به این حرفا نداریم، ما حوصله این مسائل نداریم. این میشه ظالمون لنفسه، این به کی بد کرده؟ این به خودش بد کرده است، این خسارت از ما بر جان خودش وارد کرده است، این خودش رو نابود کرده است، این میشه ظالمون لنفسه. این ظالمون لنفسه رو قرآن چه مینامد؟ به این میگه اصحاب الشمال. این رفت در وادی مشؤمت و شؤومت و نکبت و سیه روزی. گروه دوم فمن هم مقتصد، ادهی بودن نه اینها معتدل میانه رو، اینها کاملا تشخیص دادن. اقتصاد از ماده قصد و سبیل میاد، یعنی وسط را، اینا اعتدال و مسیر وسط را گرفتن و حرکت کردن، همان صراط مستقیم اومدن در این وادی. اینا کسانی بودن که گفتن دو گوشم بر آواز اوست، وحی رو گرفتن به جان، ربنا اننا سمعنا منادیا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا، پروردگار رو میپذیریم و در حد توانمون عمل میکنیم. اینها شدند اصحاب الیمین، اینها اصحاب یمن و برکت و خیرند، قدم اینها هر کجا باشد خیر است، وجود اینها منشه خیرات و فیوزات الهی است، اینها اصحاب الیمین. گروه سوم اونها که سابقون الالخیرات، گروه سوم اونها که نه اینها اصلا فرصت به کسی ندادن. این مقتصدها کسانی بودن که یک سبک سنگین کردن و آمدن در وادی، اما سابقون بالخیرات اونها هم که بیشتر از خلقت انگور ها خورده میها و نموده شورها، اینها کسانی هم که قبل از این که کسی بخواد به خود بجنبد ببیند چه خبر است، گفتن آمنا. اینها کسانی هم که تا لب باز کرد نبی مکرم اسلام، تا که خطاب رسید و انذر عشیرتک الاقربین، تا که پیغمبر یوم الدار رو تشکیل داد، تا که پیغمبر بزرگان قریش را دعوت کرد، همه جماعت رو جذب کرد در این مجلس که اینها رو عرضه دعوت کند. هر بار که سخن گفت فقط یه صدا بود که شنیده شد که یا رسول الله، حاضرم تمام وجود خودم رو فدای مکتب شما و فکر شما و قدم شما بکنم، و اون نبود کسی مگر وجود مقدس سید الموحدین، امام المتقین، امیر المؤمنین، اون پیش کسوتان جلودار پیشتازی که هیچ حساب نکردن که ببینیم این دعوت چی میشه، موفق میشه نمیشه. ابدا اینها به تمام وجودشون مستغرق در وادی شدند و پیشتاز و جلودار میدان شدند. این سه گروه خداوند در اینجا میفرماید کل نفس به ما کسبت رهینه. اصابون اصابون که اونها رو نیارید تو این تقسیم، اونها که هیچ، اونها که دیگه سرکارشون با خداست. یه نکته عجیبی رو خداوند در سوره مبارکه و صفات میگه، اگر خاطر عزیزان باشد اینو بحث کردیم در صفات، اونجا میگه انهم لمحضرون. آیات قبلیست اینجا میشه که تمام انسان ها میان احضار میشن در بارگاه خداوند سبحان برای محاصره دقیق الهی، الا عباد الله المخلصون، جز بندگان خدا که در وجودشون جز بندگی خداوند نبود. اونها که تو این وجود هیچ سهمی برای هیچ کس ندادند، حسابی هم ندارن با کسی، آن را که حساب پاک است، اینا حسابشون پاک است، اینا با کسی حسابی ندارن اصلا. عباد الله المخلصین السابقون السابقونند که هیچ سهم و بهره‌ای تو وجودشون برای کسی نیست. از اسامی صاحب شهادت امروز
وجود مقدسه صدیقه طاهره سلام الله علیها که همیشه عرض کردیم کلمه بتول است که شما عزیزان میگید. خود واژه بتول از اسامی باهوی بزرگوار دو سراوت و جهان است. خود کلمه بتول کیه؟ و تبتل الیه تبتیلا. و بتول اون کسی است که در وجودش هیچ سهمی برای هیچ که قائل نشده است جز خداوند سبحانه. اگر شوهر رو میخواد برای خدا میخواد، اگر پدر رو میخواد برای خدا. رابطه زهرا مرضیه با نبی مکرم رابطه دختر پدری نیست، رابطه مرید و مراد است، رابطه عاشق و معشوق است. به تمام وجود زهرا ارادتمند صحبت مقدس نبی مکرم است به خاطر مقام رسالتش، نه پدر بودنش. و از اون طرف هم رسول خدا پیغمبر دختر دارد، اما کجا شنیده است کسی اینطور با دختری صحبت کنه؟ کجا شنیده شده است پیغمبر یه هزارم کمتر از این رو بگه که ابوها فداها، پدرش فدایش باد؟ مگه شوخی پیغمبر و رسول خدا بگه جان پیغمبر فدای زهرا؟ مگه میتواند پیغمبر به این سادگی بس ببخشش کند جانش را؟ چه مجوزی به پیغمبر داده شده است که میتواند بگوید ابوها فداها؟ چه مقامی؟ چه رتبه به منزل؟ این دیگه بحث پدر و دختر و پسر و فاطمه بنت اینها نیست، اصلا بحث دیگری است. اون مقام تبتل است، مقامی است که زهرا به تمام وجود آیینه خدا نما شده است و در وجود او ذره‌ای حظ و بهره برای دیگران نیست. او الحسن و الحسین و فرزندان خودش رو هم برای همین مکتب میخواد، بذار برای همین هم تربیتشون کرده است، برای همین هم تربیتشون کرده است، برای همون زهرا و عاشورا تربیت کرده است، حسینش را و زینبش را. بذار مشخصه که این بتوله. اصحابمون اصحابمون اینا حسابشون و دیگران قاطی نیست. اما بعد از اینها نوبت مهاجه میشه. اصحاب الیمین اینها جانشون آزاد کردن، مجرمین هم که متاسفانه درگرو شدن که میبینیم حبس دنیاشون به حبس جهنم تبدیل میشود. الان آیه رو خدمت عزیزان ادامه بحث رو میخوانیم و بررسی خواهیم کرد. خب این چنین است. این رو هم خب به عنوان انشاءالله اگر عملی باشد و فقط صرفا این نام بر ما نباشد عرض میکنم که در لسان خود معصومی چه اینجا چه سوره مبارکه واقعه در فرازهای متفاوت که اصحاب الیمین مطرح شده است حضرات معصومی فرمودن حم و الله شیعتنا، حم و الله شیعتنا. به خدا قسم شیعیان ما اصحاب الیمین هست، اصحاب الیمین هست، اونها که در صف به اصطلاح اقتداء به امیر المؤمنین و زهراء مرضیه زنشون و مردشون ایستادن، اینها اصحاب الیمین هست. اونها که با رموز این مکتب خو کردن، اونها که الفبای شناخت و معرفت و عمل رو از این مکتب با عظمت و فخامت گرفتند، اینها موفقن که جانشون رو آزاد کنند. خدا کند که به خود بیان، خدا کند که بفهمند چه در دست دارند. و دیروز عرض می کردن به عزیزی که از سفر بازگشته بودند و به هر حال از دیدار و جوار کعبه دلدار بازگشته بودند، درس می‌کردند وقتی مقایسه می‌کنیم که ما چی داریم از برکت اهل بیت علیهم السلام، وقتی معارف اهل بیت رو مقایسه می‌کنیم با مکتب‌های دیگران، بعد اصلا گاه انسان در بعض از مطالب خدا می‌داند اون چنان به وجد میاد که حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. ولی وقتی که باز در مقام عمل نگاه میکنه به بعضی ها میبینه خب خیلی متاسفانه موجب تأثیر هست. اسمش هم اتفاقا مثلا زهرا یا فاطمه باشد، اگه نبود روز شهادت عرض نمی کردم، اسمش هم مثلا زهرا و فاطمه باشد و از کشور تشیع و اولین و تنهاترین کشور شیعه روی زمین رفته باشد به مدینه منوره برای دیدار نبی مکرم، به مکه مکرمه برای عمره خانه خدا، از کنار قبر سامر قزازم رفته باشد، بعد به گونه ای باشد که بگویند کسبه اطراف مسجد الحرام که زنان مجوسی همین وضعیت را دارند. این همون وضعیت زنان یهودی مدینه قبل از اسلام است که این شیعان علی دارند. این قدر خفت و پستی بدد به مکتب، خدا کند که چنین پایی به مکه و مدینه نرسد هرگز. خدا کند که چنین کسی نرد که آبروی سامان و بجش رو ببرد اونجا، آبروی زهرای مرضیه رو ببرد بارد. فرقی نمی کند مردمون یا زنمون. خود مکتب چیست؟ اینا چی گفتن به ما؟ چی دادن به ما؟ صاحب مصیبت امروز دامید آمد. به هر حال متاسفانه، به هر حال بله بگذاریم. کل نفس بما کسبت رهینه الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین. خب این اصحاب یمین جانهای آزاد کرده خودشون رو برداشتند و بردند به سرای جاودان الهی و رضوان حق به بهشت معرفت. در اون بهشت و در اون جایگاهی که اصحاب الیمین هستن، فی جنات یتساءلون، خب اینها رسیدن در اون آرامگاه. وقتی که شما یه وادی خطرناکی رو طی کردید، از یه مسیر سختی رد شدید، وقتی میرسید به مقصد و جایگاه آرامی دارید، آرامشی دارید، بعد رو میکنید به این اطرافیانتون دیگه، حالا نشستید و فرصتی هم دارید، شروع میکنید از مسیر سوال میکنید، فلانی که با شما بود کجاست، فلان کس همسایه‌مون او رو نمیبینیم، دیگرانی که اون کارا رو میکردن کجا الان. حالا این اصحاب یمین نشستن در سرای رحمت خداوند و یتساءلون عن المجرمین، از هم سوال میکنن، میگن فلانی که اینطور میکرد، فلان کس که این گونه عمل کرد، اینا کجایند؟ سوال میکنند از مجرمین، از یکدیگر سوال میکنند که وضع اونها به کجا رسید. به اذن الله، به امر الله، پاسخ چنین میآید. اینا سوال میکنند از اون مجرمین که ما سلفکم فی سقر، چی شد ما اومدیم اینجا، شما رفتید اونجا؟ میشه خودتون به زبان خودتون بگید که چه عاملی موجب شد که ما به اینجا آمدیم، جانمون آزاد کردیم، شما جانتون در رهن است، هنوز در حبس جهنم خداوند، زندانتون عوض شد، زندان دنیا تبدیل به زندان جهنم و عقوبا شد، میشه بگید برای ما قضیه چیست؟ ما سلکتون فی سقر، چی شما رو دخلکون فی واردتون کرد در جهنم؟ قالو، ما چهار مشکل داشتیم، ما به این چهار مشکل جهنمی شدیم. خب این دیگه از این واضح تر خداوند بگه، اگر کسی میخواد جانش حبس نکند، اگر کسی میخواهد جانش به در آید آزاد باشد، خب بشود. قالو لم نکو من المسلین، یک، ما از نمازگزاران نبودیم، حال توضیح عرض میکنم خدمت عزیزان. دوم، ولم نکو نطعم المسکین، سریعا بعد از نماز، ولم نکو نطعم المسکین، ما به شکم گرسنه کاری نداشتیم در زندگی، شکم خودمون سیر باشد کافی، الحمدلله. ولم نکو نطعم المسکین، ما به گرسنگان و بندگان خدا سر کاری نداشتیم. سوم، و کنا نخوض مع الخائضین، ما به بتالت میگذراندیم اوقات را، ما به بازیگری میگذراندیم اوقات عمر را، به حقیقتی مشغول نبودیم. چهارم، و کنا نکذب به یوم الدین، هرچیم برای ما میگفتن حسابیست، کتابیست، فرداییست، جزاییست، ثوابیست، میخندیدیم. تا اون زمانی که حتی اتانن یقین، تا زمانی که مرگ اومد و فرصتها تمام شد برگردیم. فرمود قالو لم نکو من المسلیم، چهار نکته خداوند فهمد، دو بحث عملیست، دو بحث علمیست، یعنی دو نکته تئوری خداوند مطرح میکند، دو نکته عملی و جنبه پراتیک داشته باشد مطرح میشه. قالو لم نکو من المسلیم، ما از مسلیم نبودیم. عجیب است عزیزم. خب این اولا کلی مطلب اینه که وقتی فرمود لم نکم من المسلمین، یعنی حقوق خداوند سبحان را ادا نکردیم، این کلی مطلب اینه. صلات اون رمز کامل اتصال و ارتباط با خداوند سبحان است که یه تجسم کاملش در این شکل ظاهری صلات اسلامی به نماز اسلامی ما بروز و به هر حال تجلی داره، اما صلات روح و اصلش یعنی ادا حقوق الهی به ارتباط دل با خداوند سبحان و وجود رو وابستگی به حق کردن. قالوا لم نكن من المسلمين، ما ارتباط با خدا نداریم، حقوق خدا رو زیر پا گذاردیم. خب طبیعتاً نکته دوم، ولم نكن نطعم المسكين، ما به حقوق اجتماعی مردمان هم کاری نداشتیم، نه حق الله شناختیم، نه حق الناس شناختیم، ما به این مسائل کاری نداشتیم. خب دیگه چیز دیگه میماند؟ کل مطلب رو خداوند با همین دو کلمه مطرح میکنه. این اون حقیقت مطلب و اصل قضیه است. حالا به شکل ظاهر و صوری ماجرا هم که بنگرید، قالوا لم نكن من المسلمين، اینو امیرالمومنین علیه السلام تو همین نهج البلاغه در خطبه 242 مطرح میفرماید، وجود مقدسش، تعاهدوا امر الصلاه واستكثروا منها، اشاره فرمود متأكد باشید نسبت مسئله نماز، استکثار در نماز کنید، نماز شوخی نگیرید، بزرگترین سر رو خداوند سبحان در زندگی شما در قالب نماز گذارده است، سر و صلات بزرگترین سر تجلی و معراجی انسان است، مگر نماز معراج مؤمن نیست؟ معراج یعنی چه؟ از طریق نماز است که انسان میتواند به همه جا پا بگذارد. اینو در برحال عقم صلات این صلات تنها عن الفحشاء و المنکر دو شب بحث کردم دیگه، حالا بماند. این چنین است. خداوند این عظمت رو در نماز قرار داده است، این حالت رو در نماز پیش بینی کرده است. ذات باری تعالی لم نکم من قالوا لم نکم من المصلين. اینها امیرالمومنین جان فرمود اما آیا نگاه نمی کنید و نمی بینید که اولین سوالی که مصاحبه ای که با اهل جهنم میشه در همون سوال اول اینها خودشون ایراد اول زندگی، اینش خیلی مهمه، ایراد اول زندگی خودشون رو ترک و صلاح می دانن. ایراد اول که وقتی این ایراد آمد دیگه بقیه ایرادها هم به دنبال میاد. ایراد اول بریدنه، وقتی این رشته قطع شد دیگه میشه معلق در هوا انسان، دیگه قراری ندارد، ثباتی ندارد، سران ثباتی ندارد. مکرر از کردم خدمت عزیزان، همین نماز، همین نمازی که ممکنه خیلی هم به حال بگن گر نماز این بودان معصوم کرد دیگران را زان اول محروم کرد، همین نماز شاید خیلی مناسب نباشه دیگه تکرار کنم من این مقدار، اما خب به حال بحث آمار هست، بحث ارقام دقیقه، نه در محال حالا کل مثلا فرض بفرمایید کشور هست میکنم که عمده زندان های کشور مصاحبه دقیق، آمار دقیق، حالا بنده از یه محیطی که آگاهی دارم و آشنایی با اونجا دارم، 96% ورودی های یکی از زندان های بزرگ کشور، 96% ورودی در مصاحبه اول و فرم اول تارک و سلاح. اینا پاسخ نمیده این آمارا؟ اینا جوابگو نیست؟ خدا میداند اینا داره جواب میده این آمارا؟ 96% ورودی ها تارک و سلاح، 4% نماز میخوندن که آمدن، حالا اونم چکشون واخور دستی شده از برا، 96% تارک و سلاح. دیگه آمارهای بالاتر از این هست که دیگه من نمیگم دیگه، وارد نمیشم، تریبون عمومی است و شاید مصلحت نباشه خیلی از مثال بگفت. به اصطلاح اینها جنبه کاربردی نمازه، یعنی نماز اگر کسی ولو به همون مقدار، همین که مقید باشد که قبله بشناسد، طهارت داشته باشد، لباسش پاک باشد، همین که بداند دارد حمد میخواند، همین که بداند یه خدایی است که در قبال او دارد رکوع میکند، سجود میکند، بر خاک میافتد، مذلت نشان میدهد، سبحان ربی الاعلا و بحمده میگوید، عظیم میگوید، همین مقدار که بداند این دیر میاد که پشت میره زندان گرفتار بشه. خیلی بعید است این انسان دستش به خون دیگران آلوده کند، خیلی بعید است این دست به سوی ناموس دیگران در خلوت به تعرض برود. تنها عن الفحشاء والمنکر، نگه میدارد، نگه میدارد. خداوند سبحان ما را از فواید و عوائد و از برکات عالیه نماز در دنیا و آخرت برخوردار بگردان. فرمود قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین. مشکل دوم این که ما بریدیم از جامعه، ما گفتیم به دیگران کاری نداریم، ما مسکین نمیشناسیم. رأیت الذی یکذب بالدین، میخوای نشانه های اون کسی که دین ندارد و میخندد به دین بدانی پیغمبر؟ رأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. همین دوتا دارد خداوند اونجا مطرح میکند به نوعی دیگر. این کسی که اون کسی که دین و خدا رو باور ندارد، اون کسی که محرومیت های اجتماعی رو باور ندارد، با احشار آسیب پذیر جامعه سروکاری ندارد، اینها رو اصخایی میکنم آدم حساب نمیکند، فکری برای اینها ندارد، سوزی با اینها ندارد، دردی برای اینها ندارد، چطور میشه ادعای دین داشته باشه انسان و سروکاری نداشته باشه؟ قالوا لم نكن من المسلمين ولم نكن نطعم المسكين. ما کاری نداشتیم، ما سندلمون برای گرسنگان و بندگان خدا تکان نمیخورد، نمیتپید. ما ان تعوعت فی شیء رزعت به کما تعوعت للاطفال فی الصغر قد مات والدهم من کان یکفلهم فی النائبات فی الاسفار و الحسری. امیرالمومنین دارد نگاه میکند به این دخترک یتیم، اشکهای علی فاتح خیبر میریزد. ما ان تعوعت فی شیء رزعت به، چه وضعی دارد؟ خداوند سبحان حس مسئولیت اجتماعی را به تک تک مسلمانان و تک تک ما بیش از بیش عطا بفرماید. ولم نکن نطعم المسکین و کننا نخوض مع الخائضین. آیه بحث داره، مطلب داره، یه گفتگوی دیگر میماند تا پایان این سوره شریفه که انشاءالله فردا در روز ختم این محفل محترم و خدمت عزیزان ادامه مطالب رو به سمع شریفتون خواهیم رساند. خداوند سبحان توفیق استفاده و بهره برداری و تقدم به سوی قرآن رو بر همه ما کرامت بفرمایید. ما را از سیره و عمل کرد زهراء مرضیه به حق این روز شهادت برخوردار و بهرمند بگردانید. بین دلهای ما و عمل ما با حضرات معصومین لحظه جدایی میفکند. خب صبح شهادت بانوی بزرگوار بنابراین چه نوشتند و جمعی از بزرگان معتقدند این روز تلخی است که امیرالمؤمنین در انتظار این روز بوده است. وضعیت و حالات روحی زهراء مرضیه نشان دهنده تحقق چنین مصیبت بزرگی بوده است. روزهای پایانی عمر پیغمبر است. در خیابان در کوچه رسید امیر المؤمنین محضر پیغمبر رسول خدا فرمود السلام علیک یا ابر ریحانته، السلام علیک یا ابر ریحانته، علیک بر ریحانته ان قریب ینحد رکناک. امیر المؤمنین سلام بر تو ای پدر دو ریحانه من، دو گل بویدنی من، تو رو توصیه میکنم به حق این دو گلم، تو رو توصیه میکنم که مراقب حسن حسینم باشی. اما علی به تو هم خبر میدهم که به زودی دو رکن تو میشکنم و منحدم میشم. امیر المومنین نگاه کرد، پیغمبر نگاه کرد، اینا میدونن چی دارن میگن با نگاهشون. به چیزی نگذشت انقلی به زودی قبض رسول الله، رسول خدا به رضوان الهی پیوست. امیر المومنین سرش تکان میدن توی رفت یک رکن من چی کست. عرض میکنم که یا ابن حسن یا امیر المؤمنین امروز هم رکن دوم شما شکست. وقتی که زهراء مرضیه به شهادت رسید امیر میفهمود که رکن دیگه علی هم شکست. امروز رکن فاتح خیبر و رکن رکین اسلام میشکند. چنین فاجعه و مصیبت عظمایی سرز کردم خدمت عزیزان. به هر حال گوشه دیشب وارد شد امیر المؤمنین. شاید شهادت بانو امروز عصر بوده است، بعد از ظهر بوده است. امیر المؤمنین در حال خروج از مسجد خبر دادن علی اگر میخواهی باز هم زهرا را زنده ببینیم بشه. اومد، هنوز وارد خانه نشده است، عبا از دوش علی افکنده شد، امامه از سر علی بر زمین افکنده شد، نشست بالای سر زهرا مرضیه، سر مبارک بی بی را بر زانو گرفت، فنادا یا زهرا فلم تکلمی. صدا می زند زهرا پاسخی نمی آید. صدا زد یا بنت محمد المصطفى پاسخی نیامد. صدا زد یا بنت من حمل از زکا فی طرف ایردا، ای دختر اون کسی که زکات رو در عبای خیش جا می داد و به خانه مساکین این شهر و دیار می برد پاسخی نیامد. یا بنت من صلا بالملائکه فی السماء مسنا مسنا، دختر اون کسی که ملائکه آسمان فوج فوج به او در ملکوت نماز گذاردن، صدا نیامد. ظاهرن بعد امیر المؤمنین چیز دیگری می گفت و جمله دیگری می گفت تا چشمهای ملکوتی فاطمه بازگردن. چنین گفت یا فاطمه تو کلمینی و انا ابن عمک علی ابن ابی طالب، فاطمه من پسر عموت علی هستم، من علی مظلومم، با من سخن بگو. چشمهای بی بی باز شد، بکت و بکا، فاطمه میگرید و علی میگرید و اون وسایای خاص مظلومانی که تا الان دل آزادگان رو میسوزاند بازگو شد. علی من شمن و شب قوسل بده، شب کفن کن، شب به خاک بسپار و بر هیچ کس قبر من را آشکار نگردن. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.